أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين تنبيه جرسي ميبالي لابد أن تعلم أن للجنة والنار مظاهر في جميع الأوالم إذ لا شك أن لهما أعيانا في الحضرة العلمية وقد أخبر الله تعالى عن إخراج آدم وحواء عليهم السلام من الجنة فلها وجود في العالم الروحاني قبل وجودها في العالم الجسماني وكذلك للنار أيضا وجود فيها لأنه مثال لما في الحضرة العلمية. خب جناب قیصری در مقدمه نهم به این بحث پرداخت که حقیقت محمدیه یا انسان کامل خلیفت الله هست و خلیفت الله ربوبیت عالم رو که همون کار مستخلفان ان هست رو انجام میده. شاید به همین تبیین عرفانی باشد که در زیارت جامعه هم آمده و الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهل و معدنه و میراث النبوت عندکم و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم و فصل الخطاب عندکم. یا اینقدر رابطه محبت خدا با محبت اهل بیت و بغض خدا و بغض اهل بیت رو با هم پیوند وثیقی میده. من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله. و جایگاهی که تو زیارت جامعه برای اهل بیت ذکر شده اینه که بکم اشرف و محل المکرمین و اعلی منازل المقربین و ارفع و درجات المرسلین حیث لا یلحقه لاحق ولا یفوقه فائق ولا یسبقه سابق. و وقتی این جایگاه اعلی منازل المقربین و ارفع درجات المرسلین رو داشته باشد انسان کامل، وقت این توان موقعیت پیدا می‌کنه که بکم فتح الله و بکم یخته و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع الارض الا باذنه و به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فساد من دنیانا، که این نشون میده هم جایگاه انسان کامل از نظر دینی بالاست چون فهم به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، و هم به لحاظ دنیا جایگاه بالایی داره و اصلا ما کان فسد من دنیانا، یعنی در واقع جایگاه وسیع دنیوی و دینی رو داره، علاوه بر اینکه جایگاه طبیعی رو هم بالاترین جایگاه داره، یعنی اشراف و ربوبیت بر عالم طبیعت داره. بکن فتح الله و بکن یختم و بکن ینزل الغیث و بکن یمسک السما ان تقع الارض الا باذنه و الی آخر. یعنی بیان عرفانی دقیقا بیان روایی هم داره. بعد خب سه تا مقطع بر حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم ذکر کرد، یکی قبل از انقطاع نبوت تشریعی بود، دوم بعد از انقطاع نبوت تشریعی تا ظهور ختم ولایت بود، و بعد هم سوم که با ظهور ختم ولایت تام قیامت شروع میشه. به همین جهت ایشون تو تربیه که الان وارد میشه وارد بحث قیامت میشه و بحث بهشت و جهنم و توضیح میده که قیامت مواقفی دارن مثل عرض اعمال، میزان، صراط، حساب، کتاب و مانند اینا، که از جمله مواقف قیامت بهشت و دوزخ است. ولذا اول میاد توضیح میده که بهشت و دوزخ در همه عوالم وجودی مظاهری دارند و مظاهر بهشت و دوزخ رو در عوالم توضیح میدن. بعدش وارد مظاهر از کنم خدمت شما قیامت میشن که همونطوری که بهشت و دوزخ مظاهری در عوالم دارن، قیامت و ساعت هم مظاهری در حضرات خمس دارند. اما مظاهری که بهشت و دوزخ در عوالم دارند، یکی در اعیان ثابت است، یعنی یک مظهر بهشت و جهنم، بهشت و دوزخ در اعیان ثابت است. چون اعیان ثابت در واقع مظاهر اسماء الهی هست و اسماء هم به دو دسته جلالیه و جمالیه تقسیم میشن، هم خدا از اسم راضی برخوردار، هم از اسم منتقم. لذا میشه گفت که ظهور بهشت در اعیان ثابته میشه مظهر اسماء جمالیه و ظهور دوزخ در اعیان ثابته میشه مظاهر اسماء جلالیه. بیشتر این مقدار ذوقیاته و الا توی بحث روایات نداریم که اینطور مثلا مظاهر بهشت و جهنم رو به این شکل در اعیان ثابته نسبت به مظاهر اسماء و صفات الهی بیان بکنه. ذوقیات. گاهی خود بهشت و دوزخ در عالم روحانی ظهور پیدا میکنن، مثلا بهشت و دوزخی که پیغمبر در معراج روحانیش مشاهده کرد. پس بهشت و دوزخ روحانی هم داریم. سوم، ظهور بهشت و دوزخ است و بهشت و جهنم است در عالم برزخ. همین که انسان از دنیا برود وارد عالم قبر و عالم برزخ می شود و بهشت و دوزخی هم مخصوص خودشون دارن، بهشت و دوزخ برزخی است. این در روایات ما آمده. عرض کنم خدمت شما، مظاهر بهشت و دوزخ در دنیا همین است که تو روایات داریم، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. تعبیر سجن آمده که نگفته دوزخ، سجن آمده، چون در واقع مهمترین علامت دوزخ همین سجن بودن و در واقع زندانی بودن و زجر و مصائبی است که آدم میبینه. یا در روایت هم حفت الجنه بالمکاره و حفت النار بالشهوات. تو دنیا هم اینطوره، برای تو این دنیا هم بهشت و جهنمی هست. در واقع اعمالی هم که انسان تو این دنیا انجام میداد همین تو این دنیا بهشت و جهنم برای درست میکن. چهارمین پنجمین ظهوری که بهشت و جهنم داره، بهشت و جهنم در عالم صغیر انسانی هست که میفرماید انسان دارای دو مقام است، مقام روح و قلب و کمالاتش و مقام نفس و هوا و مقتضیاتش. در واقع عالم انسانی وقتی دارای دو مقام روحی و قلبی از یک طرف و نفس و هوا از یک طرف دیگه باشد، کمالاتی که مقام روح و قلب آدمی دارد عین نعیم است، مظهر جنت است در عالم انسان. و مقام نفس و هوایی که در انسان وجود دارد که مقتضیاتش نفس جهیم است، می شود مظهر دوزخ در عالم انسانی. یا به عبارت دیگر، مقام نفس و هوا همون ظرف اخلاق رذیله انسانی است که مظهر دوزخ است در عالم انسانی. و مقام قلب و روح ظرف اخلاق فضیلت و اخلاق حمیده است که مظهر بهشت در عالم انسانی و عالم صغیر است. لذا عرض کنم خدمت شما، این بستگی داره انسان در چه جهانی زندگی میکنه. آدمی میتونه در جهانی زندگی کنه که اما امکان من المقربین فالروح و ریحان و جنت و نعیم. میتونه در یک جهانی زندگی کنه که من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا. توجه دارید، این بسته ای هر آدمی تو اون عالمی که زندگی میکند، این آدم عالمی که در این زندگی میکنه بهشت و جهنم رو براش درست میکنه و مشتمل بر فضائل یا رذائل میشه. اخلاق رذیل جهنم ساز اوست، اخلاق حمید فضیلت محور بهشت ساز اوست. پس بنابراین هم بهشت و دوزخ در عالم صغیر انسانی ظهوری دارد، هم در دنیا ظهور دارد، هم در عالم برزخ ظهور دارد، هم در عرض کنم خدمت شما عالم اعیان ثابته که به تفصیل دیگه بحث شد. بعد از این که مظاهر بهشت و جهنم رو در عوالم مختلف جناب قیصری توضیح میداد، بعد وارد مراتب و مظاهر قیامت می شود در حضرات خمس و میگه که و کذالک لساعت انواع خمسه به عدد الحضرات الخمس، یعنی این همطور که بهشت و جهنم مظاهر داشت در عوالم مختلف، قیامت و ساعت هم به تعداد حضرات خمس مظاهری داره که یکی از این مظاهر می‌فرماید همین هر لحظه و ساعت و آنی است که برای موجودات ظهور پیدا می‌کند. ظهور موجود از غیب به شهادت مراتب بهشت و جهنم بود، الان مرتبه قیامته. مرتبه قیامت رو بحث می‌کنیم. قیامت معنی عام دیده، چون بهشت و جهنم گفتیم از مواقف قیامت است. نه تنها بهشت و جهنم که از مواقف قیامت است، مراتبی دارد در عوالم مختلف، خود قیامت هم مراتبی دارد در عوالم مختلف. مرتبه اول تعبیر استاد جوادی آملی مرتبه تجدد امثال است که در هر لحظه و نشئه ای کل یوم هو فی شأن، در واقع به تعبیر قیصری داره ما هو فی کل آن و ساعته، چون در هر آنی ظهوری است از غیب به شهادت و حتی از شهادت به غیب. این لحظه به لحظه ای که ظهور و تجلیات حاصل میشه، حالا چه تجلیات در عالم معانی، چه در عالم عقول، چه در عالم مثال، چه در عالم طبیعت که کون و فساد است، تمام عوالم لحظه به لحظه ظهور داره. هم در عالم سوق ربوبی ظهور اسماء هست در اعیان ثابته، هم در عالم عقول لحظه به لحظه ظهور هست، هم در عالم مثال، هم در عالم کون و فساد. اما ظهورات کون و فساد تعبیر کون و فساد میشه، ظهورات اونا کون و فساد تعبیر نمیشه. توجه دارید؟ و اصلا علت این که قیامت رو ساعت نامیدن هم به این خاطره، چون بل هم فی لفظ من خلق جدید کل یوم هو فی شأن، لحظه به لحظه یک ظهور جدیدی است. این ازش تعبیر میکنه استاد به تجدد امثال. پس کنم خدمتتون مرتبه دوم تعبیر شده ازش به مرتبه قیامت صغرای طبیعی. قیامت صغرا، قیامت صغرای طبیعی قیامتی است که با موت حاصل میشه. همین که انسان از دنیا برود قیامت صغرا شروع میشه، با من مرگای طبیعی حاصل می شود. اسمش قیامت صغرای طبیعی است، چون اراده آدمیان در اون نقشی ندارند و همه انسان ها به هر حال بدون که اراده کنن از این دنیا خواهند رفت و گرفتار موت طبیعی خواهند شد و قیامت صغرای طبیعی اونها آغاز می شود. سومین مرتبه قیامت صغرای ارادی هست. دوم قیامت صغرای طبیعی بود، سوم قیامت صغرای ارادی است. قیامت صغرای ارادی عبارت است از اون قیامتی که با موت ارادی حاصل می شود. این که فرمودن موتو قبل ان تموتو، یعنی موت ارادی داشته باشید، با ارادی خودتون این جا جسم طبیعی خودتون رو رها کنید. البته موتی نیست که بر نگرده، در موت طبیعی دیگه انسان بر نمیگرده، و در موت ارادی انسان دوباره میتونه برگرده و تعلقات جسمی دنیوی رو داشته باشه. یه روایتی هم از نبی گرامی اسلامی، یعنی به نقل از نبی گرامی اسلام نقل میکنه جناب قیصری، که حتی ابن حجر هم این حدیث رو جعلی معرفی کرده، ولی خب قیصری بیان کرده تو منابع روایت اهل سنت نیست. در من اراد ان ينظر الى میتن یمشی الى وجه الارض فلینظر الى ابی بکر، اگه کسی خواست یک میتی رو ببینه که در زمین راه می رود، مرده رونده هست، به ابو بکر نگاه کنه. این منظورش از مرده یعنی کسی که در واقع موت اختیاری و ارادی داره، نفسش رو میرانده. و در واقع هیچ تعلق نفسانی و هوای نفس نداره. اینم یک قیامت است، ولی قیامت صغرای ارادی است. چهارمین قیامت، قیامت کبرای طبیعه است، همین قیامت موعود که فرا میرسد و همه در اون عالم جمع میشوند و وقتی که در واقع تمام این عالم دنیا فرو پاشید که طی سجل کتب شد، اون موقع دیگه قیامت کبرای طبیعی شروع میشه. اینم قسم چهارم. قسم پنجم قیامت کبرای ارادی است. قیامت کبرای ارادی رو میفرماید قیامتی است که برای عارفین موحدین حاصل میشود، یعنی انسانهای دیگه خیلی متعالی مثل امیرالمومنین. اون قیامت صغرای ارادی برای امثال ابوبکر تحقق پیدا میکنه و به نظر قیصری که عرض کردم حدیث اصلا اعتباری نداره، ولی قیامت کبرای ارادی قیامتی است که برای عارفان موحد حاصل میشه، یعنی کسانی که مقام فناء فی الله و بقاء بالله پیدا کردن که در واقع تمام اون قیامت برای او ظهور پیدا میکنه. توجه داری. در قیامت صغرای ارادی اون چه ظهور میکند برای این میت ارادی همون چیزهایی است که برای میت طبیعی ظهور پیدا میکند، اما در قیامت کبرای ارادی اون چه برای اون عارف ظهور میکند که برای در قیامت کبرای طبیعی ظهور پیدا کرده، این قبل از این دنیا برود کل قیامت کبرای طبیعی برای او ظهور پیدا میکند، لذا قیامت کبرا بهش میگن. ولی قیامت کبرای ارادی است، چون این عارف با ارادی خودش و تلاش خودش به مقام فناء فی الله و بقاء بالله رسیده. توجه ده. پس بنابراین تا اینجا روشن شد که هم بهشت و دوزخ مظاهری دارد، هم قیامت مظاهری دارد. مظاهر بهشت و دوزخ یکی در نشأه علم بود، در عالم ارواح بود، در عالم برزخ بود، در عالم طبیعت بود، در عالم انسانی بود. مظاهر قیامت هم در یک تجدد امثال، قیامت صغرای طبیعی، قیامت صغرای ارادی، قیامت کبرای طبیعی و قیامت کبرای ارادی است. خب اینجا عرض کنم خدمتتون یک نکته ای رو عرض بکنیم که انسانی که انسان کامل است و خلیفت الله است و جای مستقل آن رو گرفته، دیگه قطعاً در به مقامی میرسد که از این قیامت کبرای ارادی برخوردار است، چون مقام فناء فی الله و بقاء بالله رو پیدا کرده. اون اگر بخواهیم وقتی به این درجه رسید، بقیه هم اگر میخوان مسیر خودشون رو طی بکنن در سیر سلوک، باید از او وارد بشن. لذا مرحوم صدوق در امالی از رسول گرامی سم ذکر میکنه انا مدینت الحکمه و هی الجنه. خیلی روایت جالبی است، انا مدینت الحکمه، هم روایت انا مدینت الحکمه و علی بابا داریم، همین روایت انا مدینت الحکمه و هی الجنه. این جنت دیگه جنت کبرایی است که در قیامت کبرا حاصل میشه. انا مدینه الحکمه و یل جنه و انت یا علی بابا. بعد داره فکیفه یهتدی المهتدی الی الجنه ولا یهتدی الیها الا من بابها. این هر مهتدی که میخواد هدایت بشود از باب این جنت باید وارد بشود. این هر کسی میخواد اون قیامت کبرای ارادی رو پیدا بکند و در واقع کل جنت برای او ظهور پیدا کند و جهنم قیامت کبرا هم برای ظهور پیدا بکند، گرچه او جهنمی نیست، جنتی است، ولی این از مسیر باب امیرالمؤمنین است که میتونه به جنت به حکمت نبی گرامی اسلام راه پیدا کند. وقتی اینطوری شد، وقتی من یعت الحکمت فقط اوتی خیرن کسی را. و آخرین نکته‌ای که عرض بکنم این است، جناب قاسانی در اصطلاحات صوفیه، قاسانی استاد قیصری است، در اصطلاحات صوفیه بیانی دارد که جناب قیصری در اینجا بدون اینکه نامی از استادش ببره به نقد او می‌پردازه. حالا یه توضیح نمیده چرا. قاشاری در اصطلاحات صوفی قیامت رو به سه دسته تقسیم کرده: قیامت صغرا، قیامت وسطا، قیامت کبرا. قیامت صغرا عبارت است از موت طبیعی. همین که موت طبیعی فرا برسد، قیامت صغرای میت شروع می شد. قیامت وسطا عبارت است از موت ارادی. موتو قبل ان تموتو میشه قیامت صغرا، بخشه قیامت وسطا که با موت ارادی پدید میاد. قیامت کبرا رو تعبیر کرده به فناء فی الله و بقاء بالله. جناب قیصری به استادش قاسانی یا کاشانی ایراد میگیرد که موت ارادی همون کشفیات موت طبیعی چیز جدیدی نیست، یعنی همون چیزی که برای میت به موت طبیعی حاصل میشد و کشف میشود، همون هم در موت ارادی کشف میشه. لذا بین قیامت صغرا و قیامت وسطا فرقی نیست، لذا وسطی نیست. بنابراین وقتی ایشون این توضیح رو میده و جعل بعضهم الموت الارادی مسمى بالقيام الوسطى لزعمه انه يقع بين القيامه الصغرى التي هي الموت الطبيعي الحاصل له في النشأة السابقه والقيامه الكبرى التي هي فناء الذات. که در واقع این جعل بعضهم یعنی جناب عبدالرزاق قاسانی استاد قیصری است که گفته ما سه قیامت صغرا و وسطا و کبرا داریم. بعد ایشون میگه وفیه نظر لا یخفا للفتن، که توضیح نمیده چرا. نکتهش این بود که عرض کردم چون هیچ دستاورد جدیدی در موت ارادی برای انسان بیش از آنچه که در موت طبیعی حاصل میشود حاصل نخواهد شد. بنابراین موت طبیعی یک کشفیاتی داره، موت ارادی هم کشفیاتی داره. دو قیامت نداریم، قیامت صغرا و قیامت کبرا. قیامت وسطا و قیامت صغرا یه وقت با موت طبیعی و موت ارادی است. تقسیم ثنائی است، تقسیم ثلاثی نیست. قیامت یا صغرا یا کبرا، و قیامت صغرا یا طبیعی یا ارادی، قیامت کبرا یا طبیعی یا ارادی. حالا دیگه اینم بیانی است که از ایشون هست. یه نکته خاصی نیست، من این مطالب رو از این درس یادداشت کردم. از را بریم سراغ تطبیق مد. تنبیه استاد جوادی آمودی میفرمه حق مطلب این بود که برای بحث قیامت یه فصل مستقلی ذکر میکرد، چون جای دیگه هم به این بحث اشاره ای داره، ولی دیگه حالا در زیر نه این بحث عرض کنم خدمت شما قطب رو و خدمت رو عرض کنم ولایت قطب و خاتمیت و بحث عرض کنم حقیقت محمدی رو توضیح داد، بعد مراتب حقیقت محمدی ذکر کرد. مطلب آخرش اینه که دیگه ختم ولایت مطلقه که تمام شد، فعضا کمالت حاضر دائرت و ایزن وجب قیام و ساعه، قیام و قیامت فرامیزد. به این جهت این تنبیه رو بهش بردار. لابد ان تعلم ان للجنة والنار مظاهر في جميع العوالم، برای جنت و نار مظاهری است در همه عوالم. از لا شك ان لهما اعيان في الحضرة العلمية، دیگه شکی نیست که برای جنت و نار اعیانی هست در حضرت علمی. به چه اعتبار؟ به اعتبار همون اسماء جلالیه، به اعتبار اسماء جلالیه و اسماء جمالیه که اشاره کردم از خارج. به این اعتبار یه اعیانی در حضرت علمی جنت و نار دارن. مظهر اسماء جمالیه میشه اعیان ثابته جنت در حضرت علمیه، و مظاهر یا مظهر از کنم خدمت شما اسماء جلالیه در اعیان ثابته می شود چی؟ از کنم مظاهر نار در حضرت علمیه. وقد أخبر الله تعالى عن إخراج آدم وحواء من الجنة فلها وجود في العالم الروحاني. قسم دوم، خدای سبحانه از اخراج آدم و جنت، آدم و حوا از جنت که هر دو تا رو از بهشت خارج کرد که خداوند خبر داده، این نشون میده که فلها برای جنت وجودی است در عالم روحانی. عالم روحانی که اینجا ذکر میکنه هم است از عالم عقل و عالم مثال. حالا ممکن عالم مثال باشد، ممکن عالم عقل باشد، یعنی جنتی، یعنی میخواد به جنتی که حضرت آدم و حوا درش بوده جنت عقلی یا مثالی است، نه جنت طبیعی، چون هنوز فرض اینه وارد زمین نشده است، وارد به زمین کره زمین نشده. قبل وجودها فی العالم جسمانی، قبل وجود جنت در عالم جسمانی یه جنتی است در عالم روحانی. و همچنین و کذالک للنار ایزن وجودون فیه، همچنین برای نار و جهنم وجودی است در عالم روحانی، همونطوری که در عالم جسمانی وجودی داره در عالم روحانی هم وجودی داره. لأنه مثال لما فی الحضرت العلمیه، چون وجود روحانی نار یا حتی وجود روحانی جنت فرق نمی کنه، وجود روحانی نار و جنت مثال است لما فی الحضرت العلمیه. توجه دارید، یعنی یک جنت و ناری، جنت و نار یه اعیانی دارن در حضرت علمیه، یک مثالاتی یک حقایقی دارن که مثالا برای اون اعیانی که در حضرت علمیه هست. لما ما یعنی اعیان ثابتی که در حضرت علمیه هست. وقت وجود روحانی نار و جنت مثالا برای اعیان ثابتی در حضرت علمیه هست. روشن عبارت؟ نه اینجا اعمه شون ذکر میکنه فر عالم روحانی اعمه، یعنی وقتی شما بهشون وقتی نار و جنت وجود وجود در اعیان ثابته داشته باشد به طریق اولا میتواند وجود عقلانی هم داشته باشد. و فر احادیث صحیحه ما یدل على وجود هما فیه اکثر من ان تحصا، میگه در احادیث صحیحه اون روایتی است که دلالت داره بر وجود جنت و نار فیه در عالم روحانی روایات اکثر من ان تحصا، چون به هر حال حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در عالم معراج که رفتن در سفر معراجیه شو اونجا با این نار و جنت روحانی کاملا برخورد کردن و روایات فراوان و اثبت رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود هما وجود جنت و نار در دار دنیا. اینم پس یکی شد جنت و نار در اعیان ثابته، یکی جنت و نار در عالم روحانی، حالا جنت و نار در عالم دنیا رو ذکر میکنه. در دنیا هم جنت و نار وجود دارد. قولی اثبت رسول الله صلی الله علیه و سلم به قولی، اثبت رسول الله وجود هما به قولی، به قولی متعلق اثبت است. اثبت الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر. خب روایت عادس روایت هم دیده. بله اینم یه شعری بیتی از ملای رومی هم ذکر میکنه، این جهان زندان و ما زندانیان، افرکن افرکن زندان و خود را وارهان. بعد می فرمد کما اثبت فی عالم برزخ، اثبت به قولی، اثبت در عالم برزخ، یعنی بهشت و جهنم وجودی در عالم دنیا دارن، در عالم برزخ هم دارن، هم در عالم اعیان ثابته داشتن، هم در عالم روحانی وجود داشتن، هم در عالم دنیا. این سه تا، چهارمی در عالم چی؟ برزخ هست. القبر روزت من ریاض الجنه للمؤمن او حفرتون من حفر نیران للکافر. همین که انسان از دنیا میرود برزخش و عالم قبرش رو، قبر تو روایت ما هم عالم برزخه، البته تو بعضی روایت فقهیه وقتی قبر میگن یعنی همین لحد و عالم خاکی است که دفنش میکنن، ولی توی روایت غیر فقهیه وقتی از قبر صحبت میکنن معمولا یعنی روایت معارفی قبر که میگن مثل القبر روزتون من ریاض الجنه یا حفرتون من حفر نیران، منظور آدم برزخ و امثال زد. و فی العالم الانسانی عالم جنت و نار است در عالم انسانی. عالم انسانی هم جنت و نار دارم. در عالم انسانی لهما ایزن وجود دارم. در عالم انسانی برای جنت و نار هم چه وجود است؟ از مقام روح و قلب و کمالات این روح و قلب عین و نعیم. اصلا مقام روح و قلب و کمالات روح و قلب میشه عین جنت و نعیم و بهشت این عالم انسانی. و مقام نفس و هوا و مقتضیات این نفس و هوا نفس و جحیم است. ولذالک من دخل مقام القلب و روح و تصف بالاخلاق الحمیده و صفات مرویه یتنعم به انواع نعم. و من وقف مع النفس و لذاتها و الهوا و شهواتها یتعذب به انواع البلایا و النقم. و آخر مراتب مظاهرها فی الدار الاخره. می فرماید که هر کسی داخل در مقام قلب و روح می شود، همین که وارد مقام قلب و روح شد یعنی نفس مطمئنه رو کسب کرد، این دیگه متصف میشه به اخلاق حمیده، صفات مرضیه. طبیعتا نتیجهش اینه که تنعم پیدا میکنه به انواع نعمت ها. ولی کسی که در مع نفس توقف پیدا کنه، چون همه این نفس رو دارن، نفس اماره و نفس لوامه رو دارن، اگر به این نفس اماره، منظور نفس اماره است، بمانه و گرفتار این لذاتش بشه و هوا و شهوات، نتیجهش این میشه که اتصاف پیدا میکنه به اخلاق رزیله، صفات رزیله پیدا میکنه. وقتی اینطوری شد یتعذب به انواع بلایا و نقمتها. بعد میفرمد و آخر مراتب مظاهر ما فی دار آخره. و آخرین مراتب مظاهر جنت و نار در دار آخرته که میشه چندم؟ بله ششم میشه دیگه. بله یکی عالم بهشت و جهنم در اعیان ثابته بود، دوم در عالم روحانی بود، سوم در عالم دنیا بود، چهارم در عالم برزخ بود، پنجم در عالم انسانی بود، ششم در عالم آخرت بود. ششم در عالم آخرت رو من دارم از خارج یاد آورم. اینا بعد اضافه کنیم. اون بهشت و جهنم قیامت آخرت. که وقت این بهشتیان و جهنم وقتی وارد بهشت و جهنم دار آخرت شدن، میگن این بهشت و جهنمی که در برزخ بود چیزی نبود. کما اینکه وقتی تو عالم برزخ هم میگن این بهشت و جهنم دنیا چیزی نبود. بعد میفرماید که ولی کل من هازل مظاهر لوازم و تلیق و به عالم ها. برای هر یک از این مظاهری که ذکر کردیم که جنت و نار مظاهری دارد، نگفتیم هر یک از جنت و نار مظاهری دارد، هر یک برای هر یک از این مظاهر جنتون لوازمی است که تلیق به عالم است. یعنی ظهوراتی دارن، لوازمی دارن که لوازمش متناسب با عالم خودش است. لوازم بهشت و لوازم جنت و نار عرض کنم اعیان ثابته با لوازم جنت و نار عالم روحانی، با جنت لوازم جنت و نار عالم دنیوی، عالم برزخ، عالم انسانی، عالم آخرت، لوازمش متفاوته. بعد حالا وارد بحث بعدی میشه. خب شما الان مظاهر ششگانه برای جنت و نار ذکر کردید. آیا برای قیامت، چون جنت و نار مواقفی از قیامتن، قیامت مواقف دیگه هم دارد، عرض اعمال داره، میزان داره، صراط داره، حساب داره، کتاب داره، می‌فهمد جنت هم مظاهری دارد که به تعداد حضرات خمس است و کذالک، یعنی همون گونه که مظاهر جنت و نار رو در شش دسته تقسیم کردیم، لساعت ساعت یعنی قیامت، برای ساعت و قیامت هم انواع پنجگانه است از مظاهر و عدد حضرات خمس. یعنی پنج مظهر برای جنت به تعداد حضرات خمس میتوان نام. حالا این پنجتاشو بشماریم، چون بعضی ها رو منها داره ولی دیگه پنجتا منها نداره که راحت بشه تشخیص داد. و تو عبارت دقت کن، منها یعنی اولین مرتبه از مراتب ساعت و قیامت چی است؟ ما هو فی کل آن و ساعته، هر چیزی که در هر آنی و ساعت است. چرا؟ از عند کل آنن یظهر من الغیب الی الشهاده، چون هنگام هر آنی ظاهر می شود از غیب به شهادت، لحظه به لحظه وجود ظهوری می یابد و یدخل منها الی الغیب و داخل می شود از شهادت به غیب. توجه دارید؟ اولی که از غیب به شهادت، یعنی در واقع یک ظهور وجود است، اما دومی از شهادت به غیب است یک عرض کنم عدم ظهور است. عدم ظهور، عدم در مباحث عرفانی عدم معنی نه نابودی، یعنی در واقع سیر از اخفاس، شهادتش پنهان میشه و غیب و عالم غیب. حالا چیه اون چیزایی که ما هو فی کل آن و ساعت؟ میگه من المعانی، در اعیان ثابت و تعین ثانی و تجلیات. تجلیات هم دیگه اهم است، تجلیات روحانی مثالی و طبیعت چیه؟ بل کائنات و الفاسد و غیر ما، کون و فساد که موجود عالم طبیعت هست. مما لا یحیط به الا الله، مما از اون چیزایی که لا یحیط به اون چیز مگر خدای تبارک و تعالی. لذالک، به همین خاطر که گفتیم لحظه به لحظه در هر آنی و ساعتی ظهوری است، سمیت، قیامت رو نامیدن به اسمها، به اسم ساعت، ضمیرها رو به ساعت برگردن، یعنی سمیت قیامت یا سمیت ساعت به اسم ساعت. چرا ساعت نامیدن؟ به این جهت است. حالا یه وجه تسمی ساعت هم این است که یسعا الالله تبارک و تعالی هم معنا کرده، ولی ساعت به معنای آن هم به کار میره. لذا آنی ظهور جدیدی است از حق، حالا یا ظهور من الغیب الی شهادت است یا ظهور من الشهادت الی الغیب. قال تعالی بل هم فی لبس من خلق جدید، که آیه قرآنه، کل یوم هو فی شأن، کل یوم هو فی شأن هم باز همینطور آیه دید. این قسم اول. و منها، قسم دومی باید سر سر نوشته میشه، و منها الموت طبیعی، موت طبیعی کما قال من مات فقط قامت قیامت، هر که بمیرد موت طبیعی نزیج میشه، قیامت شروع میشه، همین موت طبیعی که بعد وارد عالم برزخ میشه قیامتش، قیامت اون میت. بعد میگه و به ازایی، این به ازایی یعنی منهای سوم، یعنی قیامت سوم. و به ازایی یعنی به ازای این موت طبیعی، الموت الارادی الذی یحصل للسالکین المتوجهین الی الحق قبل وقوع الموت طبیعی، برای سالک حاصل می شود. اون پنجمی رو میگه برای عارف موحد، ولی این یکی رو میگه برای سالک متوجه الالحق. سالک موحد نیست، هنوز به مقام توحید نرسید. خیلی جالبه، یعنی گاهی اوقات بعضی خود مثلا یه کمالاتی هم برای ابوبکر اینا ذکر میکنن، در کنار این کمال یه تعنی هم هست که خلاصه این سالک واصل نیست. دقت کردید؟ حاصل میشه برای سالک متوجه به حق قبل وقوع موت طبیعی، قبل از که موت طبیعی نزدیک بشه موت ارادی نزدیک میشه. قال علیه السلام فرمود نبی گرامی اسلام من اراد ان ینظر الی میت یمشی علی وجه از فلینجا الی ابی بکر وجده. یعنی صوفیه خیلی و عرفا خیلی وارد این دعوا نشدن که ابوبکر و عمر و عثمان رو بخوان مثلا اینا رو از حیز انتفاع ساقط کنن، بگن اینا مثلا قعر جهنم هم دو فلان. ادبیات چون معمولا اینطوری است که اینا نه، اینا اصحاب پیغمبر بودن، اینا کمالاتی داشتن، مقاماتی داشتن، اما نهایتش اینا مقاماتشون سلوک الله است، واصل نیستن. اونی که واصل است امیرالمؤمنین است. توجه دارید؟ یعنی معمولا ادبیاتشون این گونه است. با ادبیات کلامی تفاوت داره. در ادبیات کلامی دقت کردید در مباحث امامت علاوه بر مقامات اهل بیت که ذکر میکنن، متائنی هم برای خلفا ذکر میکنن. توجه دارید؟ عرفا معمولا دعوشون این نیست، به متائن نمیپردازن، اما طعنشون اینه که اینا سالکن، طعنشون اینه که اینا سالکن، واصل نیست. این روایت جعلی، البته من از خواهش روی دارم. نه، این در واقع حالا فعلا این روایت رو که اینجا ذکر کرده در این مقام ذکر کرده، البته روایت از ابن حجر جعلی میدونسته، روایت تو منابع روایت اهل سنت نیست. خیلی روایات اهل سنت خیلی روایت عرفا معمولا خیلی اعتنا نمیشه بهشون کرد، توجه خیلی دقت روایی و رجالی در روایات نداره. به همین خاطر اکثر این روایتی که در مدح صوفی آمده و اکثر روایت حتی که در ذم صوفی آمده، اکثرا یعنی مدح صوفی که همه جعلی هست، ذم صوفی هم اونایی که تو حقیقت و شیعه قابل اعتنا نیست، مگر اون روایتی است که اهل بیت با بعضی از اشخاص مثل سفیان سوری اینا برخورد داشتن، از اونها میشه ذمی رو فهمید. ذمی یا یه جایی مثلا ذم توأم با مدح میشه استفاده کرد. و قال موتو قبل ان تموتو، منظور از این همین موت اختیاری است. فجعل، چون امر دیگه امر باید همراه با اختیار باشه. فجعل الاعراض عن متاع الدنیا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعراض از متاع دنیا رو قرار داد، طیبات این دنیا رو و امتناع عن مقتضیات نفس لذات رو و عدم اتباع هوا رو، جعل موتن. یعنی موت اختیاری اینه کسی که اعراض کنه از متاع دنیا، از طیبات دنیا، امتناع کنه از مقتضیات نفس و لذات نفس و خلاصه در یک جمله تبعیت از هوا و هوس نکند، این در واقع ازش تعبیر کرده به موت. موتو قبلا تموتو یعنی خلاصه هوا و هوس رو بمیرانی که بتوانید به مقام روح و قلب برسید. لذالک یعنی کشف للسالک ما یعنی کشف للمیت. همین خاطر اون چه برای سال کشف می شود چیزی است که کشف می شود برای میت. میت بالاش بزید موت طبیعی، میت به موت طبیعی. سال که میگه یعنی سالکی که موت اختیاری پیدا کرده. و یوسم ما به قیامت صغرا، اسمش میشه قیامت صغرا. در واقع ما دو قیامت داریم، صغرا و کبرا. صغرا یا موت طبیعی یا موت اختیاری. بعد می فرماید جعل، تو اصطلاحات صوفی هستید، جعل بعضهم الموت الارادی، بعضی از عرفا که منظورش استادش هست، ولی خود تعبیر خوب نیست، یا یه استادی شیخ من استادی قدس سروی، یک برای تعبیر این شکلی که بعضهم کیر بعض، و جعل بعض عرفا موت ارادی را مسمى بالقیامت الوسطا. چرا اسم قیامت الوسطا گذاشته؟ یعنی در واقع یه قیامت وسطی، یه توسطی، ترتبی در نظر گرفته، گفته موت ارادی در رتبه موت طبیعی نیست، درست؟ بلکه فوق موت طبیعی است. ولی به مرتبه عرض کنم قیامت کبرا هم نمیرسه. و لزعم این بعض ان این موت ارادی انه یقع بین القیامت الصغرا، که چی قیامت صغرا قرار داره؟ این قیامت وسطا بین قیامت صغرا، یعنی موت ارادی بین قیامت صغرا قرار داره. قیامت صغرا چیه؟ التي هي الموت الطبيعي الحاصل له في نشأة السابق، در نشأة دنیا حاصل میشه، یعنی تو در نشأة دنیا از موت طبیعی حاصل میشه، انسان از این نشأة دنیا میمیره. و قیامت الکبرا که عبارت از فناء فی الذات است. از این جهت دیگه بعد میگه فی نظر، در این سخن، در این تقسیم ثلاثی نظره، لا یخفى للفتن، برای آدم جیر مخفی نیست. چرا؟ برای اینکه لذالک ینکشف للسالک ما ینکشف للمیت، یعنی همون چیزایی که برای میت کشف میشود در قیامت صغرا با موت طبیعی، برای عارف و برای سالک در قیامت عرض کنم صغرای ارادی هم حاصل میشود. لذا فرق اینا ندارد، البته به لحاظ رتبه میشه فرق گذاشت. به هر حال یک کسی یعنی موت طبیعی با موت ارادی فرق داره دیگه. نه حالا اون موت طبیعیه، موت طبیعیه که در موت طبیعی بعضی از دنیا که میرن خیال که هنوز زندن، هنوز در قید حیاته، این معنا محل بحث نیست. ولی یک کسی که با اراده خودش میتواند بمیرد، یعنی به جای برسد که هوا و هوس رو تبعیت نکند و حقایق عالم برزخ رو بیابد، چشم برزخی پیدا کنه، به هر فرق داره با اون موت طبیعی. یعنی از جهتی که کشفیات همون کشفیات هست مثل همن، به از جهت رتبه و مرتبه با هم متفاوت هم، زو خیلی هم لایخفال الفتح نیست، میتونیم یه تفاوت مرتبه فرض کنیم. این چند تا شد؟ بله، یکی موت قسم اول که استاد ازش تعبیر کرد، استاد جوادانی، تجدد امثال. دوم قیامت صغرای طبیعی، سوم قیامت صغرای ارادی، سه تا، حالا چهارم و منها قیامت چهارم ما هو موعود منتظر للکون، موعودی است که برای همه هست، همه انتظارش هم میکشن و منتظرن که اونجا برن. قیامت شرعی هم اصلا قیامت اصطلاح قرآنی و شرعی که به کار میره معمولا همه قیامت کبراست، توجه دید، قیامت کبرای طبیعی استاد ازش یاد میکنه که قول تعالی و ان ساعت آتیتون لا ریب فیها، ان ساعت آتیتون اکاد اخفیها و الاخر و غیر ذلک، من آیات داله، دالت علیها، آیاتی که بر این قیامت دلالت دارن. و ذالک به طلوع شمس ذات الاحدی من مغرب المظاهر الخلقیه، انکشاف الحقیقت الکلیه و ظهور الوحدت تام و انقهار الکسره که قولی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار و امثالی. می فرمد این قیامت کبرا چطور پدید میاد؟ این قیامت کبرای طبیعی میگه با طلوع شمس ذات احدیت از مغرب مظاهر خلقیه، یعنی دیگه مظاهر خلقیه غروب، وقت غروبشون هست، وقت غروبشون است و انکشاف حقیقت کلیه است و چی ظهور پیدا میکنه؟ وحدت تامه. کسرت انقهار پیدا میکنه، مقهور میشه. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. دیگه کل غیر از اینکه کل نفس ذائقه الموت، بلکه کل این هالکن الا وجهه و چی آیش کلوشه این حال کن الا وجه، در وجه داری فقط وجه خدا و تجلی خدا و وحدت میمونه. بعد قیامت پنجم چی هست؟ و به ازایی ما یحصل للعارفین الموحدین من الفناء فی الله و البقاء بالله بین بالله قبل وقوع حکم ذلک التجلی علی جمیع الخلائق. قیامت پنجم اینه، به ازا این قیامت کبرای طبیعی، قیامت کبرای ارادی است به تعبیر استاد جوادی آمونی، که چیزیست که حاصل میشه برای عارف موحد. منال از کجا حاصل میشه؟ منال فناء فی الله و البقاء بالله قبل وقوع حکم ذلک التجلی علی جمیع الخلائق، قبل از اینکه واقع بشه حکم این تجلی بر جمیع خلائق، یعنی قبل از اینکه قیامت کبرای طبیعی تجلی پیدا کنه بر همه خلائق، این قیامت کبرای ارادی برای عارف تحقق پیدا میکنه و یه سما بر قیامت کبرا. ولکل من هازل انواع لوازم و نتائج، هر یک از این انواعی که ذکر کردیم که قیامت صغرا و کبرا و انواعی که پنجگانی که ذکر شد، لوازم و نتایجی داره. یشتم علا بیان بعض کلام مجید و احادیث صحیح صریحا و اشارتن، که هم خداوند متعال در قرآن اهل بیت و پیامبر گرامی اسلام در احادیث صحیح صریحا یا اشارتن به این لوازم و نتایج این انواع پنجگانی قیامت اشاره کرده. و یحرم کشف بعضا، بعضی هم از کشف عرض کنم خدمتتون، بعضی از این لوازم هم محرومه، یعنی همه اینطور نیست که از این کشف، یعنی همه چی آشکار نیست، همه این حقایق، بعضی از این لوازم و نتایج بیان شده، بعضی هاش هم نخیر دیگه بیان نمیشه و حالا میمونه تا روز قیامت که آشکار شد و لا اعلم به حقایق. و صلی الله علیه و محمد و آله.